امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. بشکن سر من کاسه ها و کوزه ها را، کچ کن کلا، دستی بزن، مطرب خبر کن. گلهای شمدانی همه شکل تو هستند، رنگین کمان را بر سر زلف تو بستند. تا تاق ابروی بت من تا به تا شد، دردی کشان پیمانه هاشان را شکستند. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری. امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. یک چکه ماه افتاده بر یاد تو و وقت سحر. این خانه لبریز تو شد، شیرین بیان، حلوای تر. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام او که در طلوع نگاهش قامتم قد میکشه به درکعت صلات عشق. عشق تا بر دل بیچاره فرو ریختنیست، دل اگر کوه به یک بار فرو ریختنیست. خشت بر خشت برای چه به هم بگذارم، من که میدانم دیوار فرو ریختنی است. آسمانی شدن از خاک بریدن میخواست. بی سبب نیست که فوار فرو ریختنی است. از زلیخای درونت بگریز یوسف، از زلیخای درونت بگریز یوسف. شرم این پیرهن پاره فرو ریختنی است. هنران است که عکس تو بیفتد در ما، هنران است که عکس تو بیفتد در ما. ماه در آب که همواره فرو ریختنی است. با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان آغاز میکنیم برنامه امروز سمت خدا رو. سلام میگم به همه شما خانم ها و آقایان، بینندگان خوب برنامه سمت خدا. یک بار دیگه با این برنامه مهمون خونه هاتون شدیم. خواهش میکنم تا پایان برنامه امروز ما رو همراهی بکنید. آقای ماندگاری در استودیو حضور دارن. حاجی سلام علیکم، ایام به کام ان شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه دوستان تلاشگر این برنامه و همه بینندگان عزیز، به ویژه دو دسته از بینندگان، عرض سلام ویژه دارم. یک دسته اونهایی که زودتر از دیگران سال تحصیلی رو شروع کردند و میکنن، کلاس اولیای عزیز، نوجوانهایی که به اندازه وسع خودشون اونها خیلی بهتر و بیشتر از دیگران سمت خدا رو دارن. لذا میگن پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه بچه ها رو خیلی دوست داشتن، فهمیدن اینا به فطرتشون خیلی نزدیکتر. یک دسته چون در آغاز گرامی داشته هفته دفاع مقدسین، اونایی که با دفاع مقدس گرهی داشتن، بچه هایی که شاید 20 و چند سال کنار عکس باباشون میخوابن، مادری که شاید 20 و چند سال به بچه ها میگه بچه ها بخوابیدی خونه بابا نداره، مادری که کنار هر سفره بشقاب اضافی میگذاره میگه شاید بچه هم بیاد، اون عزیزی که این ایام که میاد هم یاد قشنگی های اون روز میکنه، هم یاد کتک هایی که توی اردوگاه های اسارت رژیم بعث صدام خورده، اون جانبازی که 20 و چند سال هنوز زخمش خوب نشده، و همه اونهایی که یه جوری گره خورده بودن با دفاع مقدس و اون دوران قشنگ. و حتی میخوام سلام بکنم به اونایی که مثل من بی آبرو جا موندن از اون قافله عشق، گفت رفتم که خار از پا کشم، محمل ز چشمم دور شد. یک لحظه من غافل شدم، صد سال راهم دور شد. سلام میکنیم به همه اونهایی که یه اثری از اون دوران ایثار تو وجودشون، تو زندگیشون، تو فکرشون، تو دلشون، تو خونشون، تو کارشون و توی حیاتشون داره. چون قشنگترین آدرسای سمت خدا رو او رو ایام ما دیدیم. زندگی با آموزه های دینی، زندگی با افکار دینی، زندگی با احساس دینی، زندگی با نشاط دینی، با رفتار دینی رو. حتی من به بعضی از بچه ها میگم که یه پروژه بزرگی رو که میخوان کار بکنن یه ماکت درست میکنن. پروژه حکومت امام زمان سلام الله علیه پروژه جهانی است. و نورید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض. همه عالم رو انشالله وجود نازنین حضرت
انشالله
از نور خودش پر میکنه انشالله. اما این پروژه ماکت میخواد. به قول اونهایی که با این اصطلاحات آشنا هستن یه پایلوت میخواد. ایام دفاع مقدس و جبهه ها یه ماکتی بود از جامعه مهدوی. توپ و ترکش و تانگ و تیر خیلی بود، ولی آرامش موج میزد. حتی شبای عملیات. همون چیزی که میگن تو جامعه دینی آرامش هست ولو آسایش نباشه. بچه ها سر رو خاک میذاشتن، کیسه های شن و ماسه و خاک بالشتشون بود، آب هورم تخت خوابشون بود، تو این آبا خوابیدن بچه ها، گذروندن، ولی آروم بودن، نشاط داشتن، روحشون مریض نبود، جسماشون ترکش میخورد ولی روحشون مریض نبود، همدیگر رو دوست داشتن، حسن زن داشتن. لذا الان قصه میخوریم، میگم هم گرامی میداریم اون روزهای قشنگو، هم قصه میخوریم که چرا بعضی ها دوست دارن یادشون بره. حتی اونایی که بودن چرا دوست دارن یادشون بره. گفت صد بار بدی کردی و دیدی ثمرش را، خوبی چه بدی داشت
یک بار
نکردی. من تعجبم از اونایی که توی دوران قشنگ بودند و مزه خوبی ها رو چشیدن. ما یه بار اگه خاطرتون باشه، ببخشید من بحث رو ادامه دادم، با سلام، اگه خاطرتون باشه بعد از اعتکاف این بحث رو اشاره کردی، بعد از ماه نورانی و مبارک رمضان این بحث رو اشاره کردی. الانم میخوام بگم که همه ماها، یعنی منحصر نیست این نورانیت و قشنگی فقط تو جبهه و دفاع مقدس، این نورانیت و قشنگی توی محیط ها، حالا چه زمانه، چه مکانه، چه شرایطه، اونجایی که دین پررنگتره این ویژگی ها هست. حالا تو دوران دفاع مقدس 8 سال بود، ماه رمضان 1 ماهه، اعتکاف 3 روزه، سفر عمره 15 روزه، سفر کربلا 10 روزه، زیارت امام رضا 3-4-5 روزه. همه اینها یه ویژگی مشترک داره. ویژگی مشترکش چیه؟ همه احساس میکنن قشنگتره، آرامترن
و خدا توشون پررنگتره.
خدا پررنگتره، علت چم همینه. اساسی ترین نکته ای که اینجا من میخوام به خودم اول بگم، دوم به خودم، سوم به خودم، چون به همه اونایی که مثل من تماشاگر بودن، نمیتونم به همه بگم تماشاگر، خیلی ها رو خدا نگه داشت برای مأموریت های دیگه، ولی من خودم میگم عقب افتادم. میخوام به خودم و همه عزیزان بگم اینه که اون کلیدی که تو این فرصت های قشنگ آدم نورانیه چیه؟ مگر من علاوه بر اون چه که تا حالا گفتم 3 تا نکته دیگه میخوام بگم از ویژگی های حکومت امام زمان سلام الله علیه. میدونی این دعا رو خیلی سفارش کردن که در عصر غیبت بخونید. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق النیه. 53 فراز این دعا که میگن ویژگی های حکومت امام زمان سلام الله علیه از همین دعا
فهمیده میشه.
اصلا قشنگی جبهه ها، قشنگی مهمه، میخوام با هم بگم که بعضی فکر نکنن فقط مال زمان جبهه، که حالا یه برداشت غلط بکنیم پس آرزو کنیم دوباره جنگ بشه، جبهه را بیفته، ما این ویژگی‌های قشنگ رو دریافت کنیم. نه، این ویژگی‌ها تو ماه رمضان هم بود، این ویژگی‌ها تو اعتکاف هم بود، تو سفر عمره هم بود، حالا با یک سری تفاوت ها، الان هم تو ماه شوال هم میتونه باشه، تو مدرسه مون هم میتونه باشه، تو اردوی هم که با چاها میریم میتونه باشه، تو مهمونی هامون هم میتونه باشه. خب ویژگی چی بود؟ یک، اولین ویژگی اللهم ارزقنا توفیق الطاعه. توی جبهه همه همدیگه رو حل میدادن برای طاعت و بندگی خدا. آقا چجور همسری انتخاب کنی؟ از اون جمله‌ای که فاطمه زهرا سلام الله علیها و امیرالمومنین سلام الله علیه در جواب پیغمبر فرمودن که همسر چه و چگونه همسری بود، فرمود نعم العون
علی طاعت الله،
فی طاعت الله یا علی طاعت الله. کمک خوبی بود برای بندگی خدا. همسری انتخاب بکنید که شما رو حلتون بده در توفیق طاعت. چه رفیقی انتخاب بکنم؟ روایت داریم رفیقی انتخاب بکنید که نگاه کردن به او شما رو به یاد خدا بندازه. روایت، حرفاش منطق او ایمان شما رو قوی تر کنه، عمل او اشتهای به عبادت در شما رو بندازه. یک بار مثال اشتها رو میزدم، یه نفر نون پنیر رو اینقدر خوشمزه میخور آدم میره جلو، نماز خوندنش آدم رو اشتها به نماز بندازه. تو جبهه ها نماز خوندن بچه ها رو به اشتهای نماز بنداخت. یه بچه بسیجی مازندرانی بود، نماز که میخون بعد از نماز میرفت سجده، اینقدر قشنگ اش میریخی به حدی که الهی العف میگفتی زبونش باد میکرد، تو دهانش بچه ها فهم کردن قش کرده، نمازن آب میزدن تو صورتش، ناراحت میشد، گفت داشتم عشق بازی میکردم. اینو ما تو سیره امیرالمومنین داریم. میومدن بعضا زهرا سلام الله علیها میگفتن که سرت سلامت بیبی جان، ما علی رو دیدیم تو قبر تو نخلستان از دنیا رفته. فهمود نه، او داره با خدا عشق بازی میکنه. اینقدر قشنگ بچه ها نماز شب میخوندن، اینقدر قشنگ قرآن میخوندن. ما قرآن خوندن و بچه ها رو یه بار دیگه هم فکر کنم تو ذهنم گفتم که قد قشنگ قرآن میخوندن بچه ها عشق میریختن. کمک کردناشون به هم دیگه با منت نبود، همه همدیگه رو حل میدادن. تا صدای اذان بلند میشد، اتفاقی که تو جبهه میافتاد، هر کس داشت میومد به سمت نماز، هر کسی میدید کار دیگه میکنه بهش میگفت نماز داره شروع میشه. خب ببینید توی ماه رمضان هم همین ویژگی بود. مادر میخواست نماز کنه، دخترم ماه رمضان حیف نماز تو اول وقت نخونی، من دارم میرم مسجد، تو هم بیا مادر. تو حرم امام رضا من دیدم تو شلوغ، آقا بدویم به نماز برسیم. خب همین اتفاق بیا تو بازارمون هم بیفته.
آقای ماندگاری، یه خورده باورش برای من سخته، یعنی اینکه الان همه این چیزهایی که شما دارید میگید بسیار زیباست و حد اعلای انسانیت به نظر من، اون چیزی که ما باید باشیم، ولی خود باورش سخت، شاید شرایط اون وقت، زمان اون وقت اختزا میکرد که اینا اینجوری باشن، چون اینا سرشار از یقین بودن.
اگر نبودن میخوام نگه دارم، بی ادبی هم هست میام تو شما. من اتفاقا جناب شریعتی فقط از جبهه مثال نمیوردم، ماه رمضانی که 10 روز ازش گذشته.
خب باشه، باز خب خیلی فرق می‌کنه.
ببینید ماه رمضانی که 10 روز گذشته مال الانه. آقا شما میگین ماه رمضانم اقتضای خود ماه رمضانه، من میام از اردوی قشنگ بچه‌ها میگم. از یاد درست شما میگید او شرایط حرم امامزاست، این شرایط زمان رمضانه، او شرایط جبهه است، قبول دارم. منم میگم الان نمیتوانیم مثل جبهه ها باشیم، ولی نمیتونیم شبیهش هم باشیم. حتی من یک پله میام بالاتر، نمیتونیم شبح باشیم. از دور وقتی یه شیء میاد، شبح آدم و حیوان قابل تشخیصه. آره؟ ما میگیم واقعا شبح حیوان نباشیم. نمیشه؟
بچه‌ای
که من کوتاه اومدم دیگه، میگم شبح باشیم.
بچه‌هایی که اون وقت اونجا بودن خودشون رو به مرگ سرخ یا همون شهادت خیلی نزدیک میدیدن.
علتشو باز میگم. علتشو میگم، اب نداره.
چون احساس میکنم امروز شاید تو آخرشون باشه.
احسن ما میگیم یکی از ما این سه تا ویژگی که بگم سه تا علت هم براش میگم. حالا شما عجله دارید همینجا میگم عیب نداره. یکی از علتهای قشنگی که اون روز بچه ها رو به این زیبایی کشون بوی مرگ بود. بوی مرگ میاد. تو برفرج یک بود، من توی کانال تپه 343 شاید بچه هایی که بودن یادشون باشه، یه تپه 345 بود یه تپه 343 بود اگه اشتباه نکنم. داشتم با یه عزیزی صحبت میکردم، خب آدم گاهی وقتا اتفاق میفته با یکی داره صحبت میکنه روش رو برمیکنم تو صحبتش ادامه میده، خب با همین دیگه داریم کار میکنیم. من صحبتم ادامه میدادم که ایشون رو مثلا داره گوش میده، برگشتم دم ترکش خورده شهید شده کنار من.
به همین سادگی،
به همین سادگی بوی مرگ میومد. و وقتی میگن هر جا بوی مرگ بیاد، امیرالمومنین میگه دیگه کفا بالموت واعظا، یاد مرگ واعظ قشنگیه. اذکروا انقطاع اللذات و بقاء التبعات. ظاهرا روایت از امام صادق سلام الله علیه است، هر کس روزی 20 مرتبه یاد مرگ بکنه با شهدا محشور میشه. اینو نمیتونیم الان انجام بدیم؟ شب یک بار اضافه قهر بخونم دیگه، یاد قیامته. بسم الله الرحمن الرحیم. پیغمبر فرمودن اضافه قهر واقع لیس لوقعتها کاذبه، دروغ نیست و خافضتان رافعه. بعضی ها رو میزنه زمین، بعضی ها رو میبره بالا. استاد بزرگوار میفرمودن که چه بسیار سواره هایی که روز قیامت پیاده می آیند، چه بسیار پیاده هایی که روز قیامت سواره می آیند. من این آیه گفتن قبرستون برید، الان قبرستون رفتن همونم قفلته. ببخشید، کفن بخرید، خودتون تو کفنشون ببینید. این همه تذکر مرگ دیگه. دیدید جنازه مرده رو دارن میبرن، بی‌اعتنایی نکنید، 7 قدم برید چهار گوشه جنازه رو بگیرید، وصیت نامه بنویسید، شب یک بارم وصیت نامه تون رو بخونید. من نمیخوام نسخه های سخت سخت بگم که قدیم یا کار میکردن چقدر قشنگم کار میکردن. یه خونه قبری تو باغچه خونه‌شون میکندن. ما یه کار زمان جبهه کردیم، یه بار با بعضی از بچه هایی که خیلی هاشون رفتن، رفتیم به اشترزای مشهد، چند تا قبر خالی بود، شب جمعه تاریک، مزارام اون موقع انقدر الان روشن نبود، بچه ها تو قبر خوابیدن، شروع کردیم دعای کمیل خوندن، یا رب ارحم ضعف بدنی، هایی میچسبید. بعد که بچه ها اومدن بیرون گفتن چقدر حس قشنگی بود. معنی این روایت رو اینجا فهمیدیم، موتو
قبلن
تموتو. اینا که دستامون بسته نیست که. حالا اون روز ترکش می اومد رفیق من شهید می شد، امروز این کارا نمیتونم بکنم که متاسفانه اینقدر خودم مشغول به دنیا کردم. اصلا آخرت تحبون العاجله و تذرون الاخره، اینقدر به دنیا چسبیدم. شعر قشنگی رو خوندید ها، آسمانی بودن، اگه کسی میخواد آسمانی بشه قطعاً باید از زمین یکم بکنه. اینجور که ما چسبیدیم به زمین به قول قرآن آیه 38 سوره توبه، اساقلتم الالعرض،
چسبیدیم
به زمین، بعد نتیجهش میشه ارزیتون به حیات دنیا، به همین حیات دنیا راضی شدید. تازه بدبختی مون امینه، میگه حاج آقا شما از حورالعین گفتید، ما تو همین دنیا حورالعین ساختیم برای خودمون. شما گفتید بهش قصر داره، ما خونه بزرگ خریدیم به شمال و جنوب این بر و قصر هم داریم. شما گفتید نوشیدنی های مختلف داره، ما نوشیدنی های مختلف هم برای خودمون درست کردیم. یعنی عملا فکر میکنن از این دنیای کوچولو برای خودشون بهش ساختن. هرچی میگیم آقا بهش خیلی قشنگتره ها، یعنی نه ما خودمون بهش داریم دیگه، حال گوش کردن حرفا شما هم نداریم.
حالا یه چیزی، اونجا زرق و برق دنیا جلو چشم بچه های جبهه نبود، یعنی اون تو آپارتمان نمیدیدن
اصلا. میگن نه وقتی میگن یا نه، چرا بود ما هر 20 بار چه روزه بار میومدیم مرخصی میرفتیم. بابا جبهه که هزاران کیلومتر با شهر فاصله نداره، جبهه جنوب چسبیده به شهر اهواز بود، جبهه های قبل شهر کرمانشاه بود.
زرق و برق و تجملات انقدر نبود دیگه
بود، ولی نه اینقدر. بله قبول دارم، کاملا قبول دارم، ولی میگن که هر جا یاد مرگ باشه خاصیتش اینه جلوه های دنیا کمرنگ می شود، جلوه های آخره
پررنگ میشه.
یعنی بسته به نگاه ما و نوع
بیان امیرالمومنین عظم الخالق فی انفسهم فسقر ما دونه فی اعینهم. هر جا مرگ مطرح بشه خدا بزرگ میشه، غیرت اون خدا کوچیک میشه. پس بذارید من اون صفت ویژگی رو بگم. پس ویژگی اول این فرصت های زیبا، نمیخوام منحصرش کنم به جرفه، من عمدن میخوام بگم رمضان، اعتکاف، حرم امام رضا، حرم حضرت معصومه،
تمام این ایام خوش معنوی،
همه ایام خوش معنوی، من مکان های خوش معنوی، اولیش اینه که همه هم دیگه رو هل میدیم به سمت طاعت. خب اینو ببینیم تو بازارمون هم اتفاق بیفته. خب چرا تو حرم خجالت نمیکشیم؟ چرا تو مارم از اون خجالت نمیشیم؟ خب تو بازارم خجالت نکش. داری میای بگو حسن آقا، حسین آقا، علی آقا، ما داریم میریم نماز و اذان گفتن و هیچی بهتر از معامله با خدا نیست، بیا بریم. گاهی وقتا بگیم اشکال نداره. حتی گویا یکی از بچه‌ها شوخی میکرد، یکی که مثلا موقع اذان و نماز مشغول به کاری بود، نماز گفت آیا شهدا راضی ان تو داری کارا رو می‌کنی؟ یه تلنگره اینجوری. این ویژگی اولش. دو، ویژگی یعنی همه دوست داشتن اون باشن تا در طاعت الهی. استاد برای شاگرد، شاگرد برای استاد،
همه همو هول،
برادر برای خواهر، خواهر برای برادر، همسر برای همسر، همه هم دیگه رو هول میدادن. این هول دادن الان ممنوعیت نداره ها، ممنوعیت نداره. من این خاطره رو باز میخوام بگم. یکی از ائمه جمعه عزیز مناطق شمال کنار دریا، شهری که شما درش زندگی میکنید، به من گفت میخوام کار فرهنگی بکنم. گفتم بیا غروبا، مخصوصا غروب جمعه که اونجا جمعیت بیشتره، یه فرش و موکت بندازید، نماز جماعت بندازید. گفت حاجی کسی نمیاد اینجا.
کجا این کار انجام بدن؟
چالوس.
خب
خیلی
کنار ساحل.
کنار ساحل. گفت نمیگیره. گفتم خواهش میکنم شما انجام بده ببین میگیره یا نه. نماز طول و تفصیل دارم نه، یه نماز خیلی قشنگ و مرتب و با 3 دقیقه سخنرانی حتی. یه تذکر. هفته اول راه انداخت، جمعه اول شاید تعداد کم بود، چند هفته بعد تماس خواهش داشتم گفت حاجی موکه کم آوردی.
عجب.
به خدا ببینید مردم یکی حالشون بده میان به خدا. با الان هم من طلبه توی خونم اون زور به دخترم، به پسرم، به همسرم، به اون یکی دیگه، به اون یکی دیگه، به اون یکی، بابا نمازه، من میخوام نماز بخونم آ. یا علی بیاد با هم نماز بخونیم. همه هم دیگه. این ویژگی اول. ویژگی دوم و بعد المعصیه، همه برای هم دیگه مواظب بودیم گناه نکنیم. تو ما رمضانی که میخواست غیبت کنه روزت باطل میشه. میخواد یه مقدار توی اعظم به خدمتتون که تو مغازش یه مقدار میخواد بی انصافی کنه، آی روزت خراب میشه. یه مقدار میخواد ناجور حرف بزنه، ناجور را بره، روزت خراب میشه. قشنگ میگن. بذار عرضم به خدمتتون که آجای قرائتی خدا بشون کنه، این موقع میفهمودن که روزنامه اطلاعات سال 1356 قبل از انقلاب نوشت دیشب در تهران هیچ گونه سرقتی انجام نشد. آقا دزدم جب مانمزون گرفتش. حالا هرچند آقا دزده بعد از مانمزون شاید به صورت اضافه کاری دزدی بکنه، مانمزون دزدی نکرد. یعنی همه دوست دارن همدیگر از گناه. او انفسکم و اهلیکم نارا، این بیان قرآن دیگه. خب ببینید تو حرم امام رضا یک نفر بی چادر راوره کی به همه بهش تذکر میده؟
چون همه خودشونو مسئول میدن.
همه خودشونو مسئول میدن. حرم امام رضا تو مکه همینجور، تو جبه همینجور. یک نفر خلاف میکرد همه بهش میگفتن. همه دوست داشتن بستر معصیت جمع بشه. خب الان همه پارو بکنیم. بابا الان چش حاج آقا بهمون میخندن. خب بذار بخندن. ببینید ما یه حرکت قشنگی رو بچه ها از ماه رمضان شروع کردن که من احساس میکنم که باورم نمیکردم اینقدر گسترش پیدا کنه. هر کسی رو داریم میبینیم و مرتبطه میگه آجا عکسای بد از تو موبایلم پاک کردم، از تو صفحه کامپیوترم بود. باریکلا. خب رفیقت هم دیدی بهش بگو. موبایل هم دیگر دست بله. دست میکنن. آقا این عکس بده ها به خدا در شأن تو نیست دیگه. تو شب قبل به امیرالمومنین قول دادی ها. کمک کنیم هم دیگر رو. سومین ویژگی جبهه ها این بود. پس یکی همه همدیگر رو حل میدادیم برای طاعت. اللهم ارزقنا توفیق طاعت. اون بودیم برای طاعت. هیچ کس اون نبود برای معصیت. که حدیث قدسی داریم، اذل الله، خیلی حدیث تکون دهنده، اذل الله من اعان الظالمین، خدا ذلیل میکنه کسانی که تو ظلم ظالمی کمکشون کنن. خب گناه بدترین ظلمه. یک نفر که توی ترویج گناه کمک میکنه خدا لعنتش میکنه، خدا ذلیلش میکنه. شوخی نگیرین. و واقعا تو جبهه همه کمک میکردن کسی حروم نخوره، حروم نگاه نکنه، حروم نگه، حروم نپوشه، که الان هم بکنم که هم دیگه کمک کنی. سومین ویژگی قشنگ جبهه ها که خیلی قشنگ بود، روحیه خدمتگذاری بود. الان همون روحیه تو حرم امامزا، تو ماه رمضان و تو اعتکاف هست. تو اعتکاف، تو حرم ماه رمضان همه دوست داشتن فقط یه ظرف خرما ببرن، یه ظرف آش ببرن. اصلا همه خانواده هم بودن مامان داری آش میپزی، دو کاسه ببریم برای همسایه‌ها. همه دوست داشتن یه کاری برای دیگران بکنن. همه تو ماه رمضان دنبال فرصت میگشتن یه قدم خیر بردارن. تو حرم امامزا همین جوره. الان ببینید اینایی که ویلچر میارن تو حرم امامزا، خب من رفتم برای اینا صحبت میکنم، حدود 30,000 خادم داره حرم امامزا. حدود 30,000. اینا هر کدومشون برای خودشون شخصیتی هستن، مهندس، مدیر، استاد، کاسب بازاریه، ولی عشق میکنه بیاد ویلچر زائر امامزا تو حرم ببره. این صحنه حرم رو قشنگ کرده. جارو بزنه تو حرم امامزا، دستمال بکشه در و دیوار حرم امامزا. هیچ کدومشون هم حقوق چیز نمیگیرن که، همه افتخار میکنن. ببینید این روحیه خدمتگذاری تو حرم، روحیه خدمتگذاری تو رمضان، روحیه خدمتگذاری تو جبهه ها قشنگش کرده. خودی رو تو خونه اون اجرا کنی. چرا باید رخت و خوابای جوان رو هم مادرش جمع کنه؟ چرا باید سفره رو همه رو مادر بندازه مادر جمع بکنه؟ چرا باید موقع جارو کردن فقط مادر کار بکنه؟ چرا موقع خریدا همه رو باید بابا انجام بده؟ خب پسرش بتونه انجام کمک کنه، همه کمک کنه. الان مدرسه آغاز شده، خب چرا باید کار این مدرسه رو همه رو ناظم و مدیر و مدرسه و معلم‌ها انجام بدن، بچه هم کمک کنن؟ حالا یه نفر شد خدمتکار مدرسه، ما یه آشغال بریزیم او آشغال جمع بکنه؟ از شخصیت من کم میشه گاهی وقتا دو تا آشغال هم من بردارم؟ این روحیه بود. این روحیه اون برای طاعت خدا، روحیه جلوگیری از معصیت خدا، روحیه
همدلی و خدمت.
اینا سه تا پایه داشت که یکیش رو اشاره کردم. یکیش که ما بارها تو برنامه گفتیم، نگاه نامحدود به زندگی،
چشمندازه.
کسی که چشمنداز ابدی برای زندگی نداشته باشه از این کارا نمیکنه، میگه دو روز دنیا رو اشاره. لذا تا انسان ان دار الاخرت لهی الحیوان رو باور نکنه که من برای ابدیت قرار زندگی بکنم، این اتفاقا نمیفته. لذا تو حرم امام رضا یاد آخرت میفتیم، توی مار اینا همه قشنگیش اینه، تو مار از اون همه یاد آخرت میافتن به خاطر گرسنگی و تشنگی که خود پیغمبر فرمودن، تو جبهه هم به خاطر عنصر مرگ یاد آخرت میافتادیم. همین که آدم یاد آخرت میافته، من لذا گفتم اونایی که آخر بینند موفقن، عذرخواهی میکنم بیان قرآنه، اونایی که آخر بینن موفق نیستن، اونایی که آخر بینن. بذار قرآن میگه آخرت، آخرت یعنی آخرت، آخر زندگی توی دیگه اونجاست، ابدی هم هست. رمز این بود. امروز تمام تلاش دشمنه که چشم منو ببنده، آخر بین بشن، نزدیک بین بشن، دنیا بین بشن، فقط همین دو روز رو عشق کنم، کیف و عشق و شهوت و غفه همه اینا. اما تا جایی که بتونیم با این بچه های جفره چشمون، میگم ماه رمضان اتفاق میافته، تو حرم امامزا اتفاق میافته. پس ببینید یکیش چشمنداز ابدی و آخرت بینی. دومی هر چیزی رو به باطنش نگاه میکردن، طاعت با آثارش، معصیت با آسیبهاش، احسان و نیکوکاری با ثمراتش. تا جایی که ما به اون طرف سکه نگاه نکنیم اتفاق نمیفته. خب وقتی من میبینم این لیوان شربت نوشیدنی شیرین، البته این آب آبینند آب وقتی میبینم این گواراست، دوست دارم به دوستم، به برادرم، به خواهرم، به عزیزم بدم. بچه ها چون گوارایی نماز و طاعت الهی رو حس میکردن،
بین منتقل میکردن،
تو محرم از اون همینه، به هر کس میرسیم چقدر روز قشنگ بود، چقدر سحر قشنگ بود، چقدر مناجات رفتیم قشنگ بود. الان هم یه اتفاق میتونیم بیفته، آثار رو بگیم مردم رو مشتاق بکنیم، آسیب های معصیت رو بگیم همه کمک کنن،
شاید یه خودمون عمل بکنیم.
ان شاء الله، قطعا اینجوریه. یه عزیزی گفت حاج آقا چرا دولت راجع به همین آسیب بدحجابی چرا جدیتر کار نمیکنه؟ گفتم سیل بیاد تنها دولت میتونه جلوشو بگیره یا همه بعد جلوشو بگیرن؟ گفت همه بعد جلوشو بگیرن. گفتم امروز سیل بی حیایی اومده، همه باید جلوشو بگیرن. تو جبهه همه جلوشو میگرفتن، لذا تو هیچ جلسه دروغ خریدار نداشت، غیبت خریدار نداشت، اذیت خریدار نداشت. امروز متاسفانه گاهی وقتا اگه جایی بخوایم بریم میگه خب راست خریدار نداره. همه کمک میکردن چون آسیب گناه رو میدیدن، حسش میکردن. امروز بعضی ها به آسیب گناه راضی شدن، ثمرات طاعت الهی رو نمیخوان. حلال خدا رو تعطیل کردیم، به حروم خدا مبتلا شدیم. و سوم، ثمرات نیکوکاری میدیدن. یه محمد جواد فدایی داشتیم، عذرخواهی میکنم، پیش میگفتیم منبع ایثار، گفتیم تو از یک کیلو دو کیلو گذشتی. لباس چرکای بچه‌ها رو در میورد میرفت میشست، ظرفا رو میشست، سنگ رو تمیز میکرد. یه روز بهش گفتم جواد، تو فکر نمیکنی که بچه‌ها بهت بگن تو حالویی؟ گفت ها میگی من حالویم. گفتم نه، من میگم تو داری برد میکنی، داری تجارت میکنی. به خدا الان میفهمم. هر وقتم گرفتار میشم، یکی از کسایی که بهش توسل میکنم همیشه ایده تو حرم امام‌رضا دفنه. و من نمیخوام اینو بعضیا فکر کنن که آها اونها دست نیافتنی هم. چون نگاه های شما جوانای عزیز این نسل و نگاه های بعضیه که از خاطرات براشون میگیم، میگن که آقا اونا دست نیافتن. گفتم من از معصومین برای شما مثال نزدم، نه خودم میفهمم نه فکر میکنم شاید کسی دیگه هم شاید خیلی نفهمن، چون آقا اون پدرشون رسول الله بوده، مادرشون فاطمه زهرا بوده و نمیفهمن. از علمای مثل آیت الله بهجت مثال نزدم بگید 70 سال خودسازی کرده، از جوونی مثال میزنم حدود 300 هزار شهیدی که بعضیاشون شاید تا یک ماه قبل از شهادتش نمازم نمیخون، ولی یک دفعگی تحول، یک دفعگی این سه تا عنصر، سه تا چشماش باز شد، سه تا عمل براش ایجاد شد، تو دور برگردون توبه قرار گرفت، پرواز کرد.
خیلی خوب. پارسال بود شاید یک بیلبورد بزرگ تبلیغاتی به اصطلاح روش عکس یک نوجوانی رو نشون میداد با چفیه دور گردن، پوتون در پا، لباس رزم بر تن، بالاش نوشته بود اگر ما پایداری نمی کردیم چه می شد. امسال شاید یک جای دیگه من برخورد کردم به یک تصویر بسیار زیبا از پشت سنگرها و پشت خاکریزهای دفاع ما، جبهه های دفاع مقدسمون، نوشته بود ما چه کردیم بعد از شهدا. واقعا یک سوال اساسیه دیگه، ما امروز چه کردیم؟ حالا اونا که نرفتن، موندن به تعبیر شهید آبینی، ما رفتیم و زمان ما رو با خودش برده. اونها که در قهقهه مستانشون و در شادی و سالشون در رب هم یرزقونن، ما امروز چی کار کردیم و چی کار میتونیم بکنیم؟ مقایسه خیلی زیبایی بود که آقای ماندگاری داشتن از اون دوران و دورانی که ما الان درش داریم زندگی میکنیم. فکر میکنم خیلی متفاوت شده، یعنی تفاوتشو که شما این کار نمیکنید که
فرصتون خیلی کم بوده، ولی من اصول دیگری رو خیلی میتونیم بیان بکنیم. جناب شریعتی و همه دوستانی که دارن بحث و دنبال میکنن، میتونیم عناصر بنیادین این فرهنگ رو، مثلا من اسمش رو بذارم مهندسی فرهنگ دفاع مقدس که تعبیر حضرت آقا اینه که عاشورای نصف روز بود، 1400 سال داریم راجبش حرف میزنیم تموم نشده، ولی دفاع مقدس ما 8 سال بود. من حیفم میاد بذارم حتی فهرستوار یک رمز دیگه اینو بگم.
بخواید بریم برگردیم تو بخش بعدی گفتگومون باشه،
ما در خدمت
باشه. شهدا رو یاد کنیم و همه اونهایی که حماسه آفریدند با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل 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 محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. آقای ماندگاری، خیلی ها میپرسن که ما تو مسیر رفتن به سمت خدا تنها نمیتونیم بریم، طی این مرحله بی همراهی خضر مکن یا فسألوا اهل الذکر و مسئله است. خیلی دنبال استاد میگردن، میگن خیلی از اونهایی که به جایی رسیدن به واسطه اساتیدی بوده، مثل آیت الله بهجت، مثل مرحوم رجب علی خیاط، مرحوم خاصی، مرحوم علامه، ما امروز استاد میخوایم. همون جور که برای بیماری های جسمیمون پیش طبیب میریم، پیش پزشک میریم، برای بیماری های روحیمون و مشکلات اخلاقیمون هم نیازمند مراجعه به افرادی خاص از این دست هستیم. حالا با صحبت هایی که شما کردید در بخش قبلی گفتگومون، من احساسم اینه که شهدا میتونن استاد خیلی خوبی برای ما باشن، ولی این تفاوت زمان ها رو چجوری شما توجیه میکنید؟
ببینید، من اول یه مستند بگم بعد یه دلیل میگم.
خب
مقام اعظم رهبری در یک جلسه پدر شهید کاوه رو بهشون معرفی کردن که این شهید، پدر شهید حاج محمود کاوه، فرمانده دلاور لشکر ویژه شهدا بود. آقا به پدر شهید کاوه فرمودن که فرزند عزیز شما قبل از انقلاب و قبل از شهادت شاگرد من بود. من چون پدر شهید کاوه گفت که شما استاد ما هستید، استاد بچه من بود. ایشون فهمودن که محمود قبل از شهادتش و قبل از انقلاب شاگرد بحثای ما بود تو مسئله کرامت، ولی بعد از شهادتش استاد ما شد و شما الان پدر استاد من هستید. ببینید، ما برای چی میریم سراغ مرحوم سید علی قاضی؟ چرا میریم سراغ حضرت امام؟ چرا میریم سراغ شیخ رجب علی خیاط، شیخ حسن علی نخودکی؟ چرا سراغ این بزرگان میریم؟ چون میگیم اینا رسیدن، طبیعی هم هست دیگه. آقا تو ورزش هم میده به اون کسی که به فینال رسیده، به مدال طلا رسیده، میگن بیا بگو تو چه کار کردی که رسیدی. آره؟ تو درس هم میرن به اون کسی که به مرز هیئت علمی رسیده، تو چه کار کردی استاد دانشگاه؟
تو کنکور اول شده میپرسن چه کار کردی؟
اون کسی که تو کنکور از همین مراحل اول، هر کسی که رسیده میپرسن میشه آدرس به ما بدیم ما برسیم. وقتی علمای بعد از 70 سال 60 سال طی طریق رو به مردم معرفی میکردیم، این بیان مال امام، حالا این جمله امام رو ندارم، خب بعضی هم گفتن ما حوصله 70 سال سیر و سلوک نداریم، اما شهدا اومدن این قصه رو حل کردن. میتونی ره 100 ساله رو یک شب هم بریم. 36,000 شهید ما دانش آموزن. دانش آموز میدونید یعنی چی؟ یعنی بین 13 سال تا 18 سال. یعنی دانش آموز، حتی ما راهنمایی داشتیم شهید شده و دبیرستانی. من به جوان ها میگم این میتونه استاد تو باشه. چرا؟ چون اینم رسید.
خودش رسید خود.
نه. حالا ببین.
من نمیخوام. من نمیخوام ارزش اونها رو زیر سوال ببرم.
من میخوام ببینید. من اول مثال برای شما زدم. هر کس که رسیده میریم میپرسیم آدرس به ما میدی؟ خواهد که به مدرس بده میشه استاد ما. بابا الان شما نفرات اول کنکور رو که میارن تو تلویزیون، نفرات اول هر رشته ورزشی رو میارن، ازش میپرسن و همه جوان ها میگه من میخوام به این راهی که اداره میگه بره. من فرمول کنکور مگه تو این برنامه نگفتم که حالا تقاضا کردن یه بار دیگه بگید میخوام از الان شروع کنیم؟ گفتیم چش. آقا ما میخوام بگیم آقا اینجوری انجام دادیم رسیدیم، تو جوانم میخوای این فرموله. ببینید یه وقت هست میگیم آقا این فرمول مخصوص این زمان و این مکانه، میگه قابل تقلید نیست، قابل اقتباس نیست، قابل استفاده نیست. من میگم نه، این فرمول رسیدن به خداست. من نمیخوام سمت خدا بریم.
اونا شاید استادی دیدن که رفتن جلو و رسیدن.
نه دیگه، استاد اینا امام بود دیگه، ولی حالا اینا واسطه میشن برای که ما برسیم انشالله. قطعا اینا واسطه میشن برای که ما برسیم. من حس میکنم که من بیام ببینم این فرمول چه کار کردن. من فاهمی رو میخوام بگم، شهدا به من و شما میگن یک. ببین این فرمول قابل اقتباس هست یا نه؟ به من و شما میگن یک. ما دشمن رو جدی گرفتیم تو زندگیمون، دشمن رو جدی گرفتیم. آیه 27 سوره اعراف، انه یراکم هو و قبیله من حیث لا یرونهم. تو رایان نور مانوب که میذارن، تیر میزنن، 106 میزنن، آرپیجی میزنن، بچه ها میخندن. میگم میدونید برای چی میخندید شما؟ چون میدونید این مانوره، جدی نیست. گلوله ها جنگی ها،
ولی میتونید جنگ هوا قشقش میخندن. ولی دیروز وقتی یه گلوله میخورد 4 تا رفیق من میرفتن رو هوا، چون جدی گرفته بودیم. قرآن میگه اگه شیطون رو جدی نگیرید به سمت من نمیتونید بیاید. اولین مانع ما تو سمت خدا شیطانه. نمیتونه. خب گفته فبه عزتک لاغوینهم
اجمعین.
پس مبارزه با شیطان جدی بگیریم. من طلبه، شما محصل، همه بدونیم شیطان تو قرآن هم گفته از چپ میام، راست میام، مقابل میام، پشت سر میام، از هر راهی بتونم میام. و بچه ها تو جنگ دشمن رو جدی گرفتن. هر کی دشمن رو جدی بگیره 5 تا عنصر رو جدی میگیره. شریعتی این حالا فرصت بشه بعد بازش کنم. 1، دشمن شناسی رو جدی میگیره. لذا هیچ عملیاتی تو جبهه بدون شناسایی انجام نشد. امروز عملیات های ازدواج بدون شناسایی انجام میشود. بنابر بعضی از آمارها 30% به طلاق میانجامد. عملیات تحقیق.
دشمنی تو این ازدواج کدوم طرف ها؟
دشمن فرهنگی دیگه. دیروز دشمن گلوله کاتیوشا میزد، امروز گلوله فرهنگی میزنه. معیارای منو تو ازدواج خراب کرده.
همه چی رو میریزه
به هم. همه رو به هم میفته. بذار از هر سه ازدواج یکیش داره میره طلاق. خب چرا نمیریم دشمن شناسی کنیم؟ دیروز حسن باقری رفت معبرها رو شناسایی کرد، عملیات بیت المقدس گل کرد. دیروز بچه ها می رفتن شناسایی می کردن، امروز نمی رن شناسایی کنن. تو انتخاب رشتهشون، انتخاب رفیقشون، انتخاب همسرش، این عملیاته. یک، دشمن رو جدی بگیریم، دشمن شناسی رو. این فرموله، این فرموله هر کی. لذا وقتی من به این فرمول عمل کنم میگم استادم شهدایه. 2، هر کی دشمن رو جدی بگیره اعتصام رو جدی میگیره. اعتصام به حبل الله. یعنی الان جا روشنه، یه بچه کوچیک کنار من باشه راحت میشینه بازی میکنه، تا برق خاموش بشه میچنگ میزنه. میترسم. بچه ها چون دشمن رو جدی گرفته بودن، چنگ زدن به خدا رو جدی گرفته بودن.
یک لحظه هم رها نمیشده.
سینه رو میچسبون به سجده، صورت رو میگذاشت رو خاک، یه اشکی میریخ. امروز جدی نگرفتیم بابا. شیطون ها، شیاطین جن و انس هم. پس بچسب خدا. 3، چون دشمن رو جدی گرفته بود، آخرت رو هم جدی گرفته بود. گفتیم الان دشمن جون منو میگیره، میرم تو وادی آخرت، پس اون یادش از من یاد از ذهنم نره. 4، چون دشمن رو جدی گرفته بود، تلاش رو هم جدی گرفته بود. به بچه ها گفتم بچه ها چقدر میدوید؟ گفت 200 متر. گفتم گرگ دنبالت کنه چقدر میدوید؟ گفت تا جایی که بدوه. گفتم دیروز چون گرگی به نام صدام داشت دنبالمون میکرد، بچه‌ها دویدن. 3 شب تو عملیات رمضان نخوابیدن، 3-4 شب توی خیبر نخوابیدن، 5-6 شب توی کربلا 5 نخوابیدن. امروز همه تو بخیالات ثبت نام کردن. تلاش جدی نیست و دشمنو جدی نگرفتی. و چون دشمنو جدی گرفته بودن، فرماندهی قرآن و اسرت رو هم جدی گرفته بودن. هیچ عملیات بدون فرماندهی نبود. عملیات تک نفره نداشتیم ما. امروز تو زندگیمون عملیات تک نفره خیلی داریم. هر کسی خودش بخواد بره تجربه کنه مگه میشه؟
کمتر از 2 دقیقه وقت داریم.
من حرفم تمام. شهدا میتوانن این کابوس رو حتی برای ما حل کنن که سیر و سلوک 70 سال نمیخواهد. عرفان عملی رو بیان تو سرایی شهادت طلایی من براشون معنا کنم از حاج حسین خرازی.
بازم من احساس میکنم میشه راجع به این مسئله صحبت کرد اگر فرصت شد، چون سوال زیاده. انشالله بذاریم برای یک جلسه دیگه. زمینه که اون ویژگی های مهندسی فرهنگی اینا رو هم بخواستید بگید شما قبل از میان برنامه مون. ولی آقای ماندگاری، حالا ما که توفیق نداشتیم باشیم تو جبهه‌ها و فقط شنیدیم و شما هم امروز یک بخشیشو بسیار زیبا برای ما ترسیم کردید، ولی شما دیدید و بودید توی اون عرصه، تو متن جریان بودید. هنوز هم با ذهن من جور در نمیاد با این چیزایی که دور برامون میبینیم که چطور واقعا میشه یک سری جوان همسن و سال من برند و از تمام زندگیشون و از تمام اون چیزهایی که دارن بگذرن و برای آرمانهاشون مبارزه بکنن.
یه جوانی عاشق گوهرشاد خانم شده بود دیگه. نه
وقت نداریم آجا.
یک کلمه بگم. گفت 40 شب نماز شب بخون، بیا عاشق، بیا خواستگاری من. بعد از 40 شب دیگه نیومد. گفت چرا نیومدی؟ گفت یکی رو به من نشون دادی که از تو خوشگل‌تر. خدا
خیلی خدا رو پر رنگ در زندگی
ها خدا بود و
خدا بود و خدا
خدا
و شما هم در پناه همون خدا باشید. باز هم شهدا رو یاد کنیم با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. در پناه خداوند متعال باشید تا سلام دوباره به تواجه ماندگاری از محضرتون مرخص میشه. خداوند پشت و پناهتون باشه، با ما در ارتباط باشید. آقا متشکرم.
خداوند، چگونه اندازه کنم قدر خطایی را که دست در دست تو و چشم در چشمت مهر فراموشی زدم، پای عهدنامه‌ای که با تو بسته بودم، دستم را گرفته بودی به آن عهد و من گره از گرهت باز کردم به سست قدمی و لرزیدم و از لرزم حبوط پدیدار شد. هرچند به نزول شأنی بر من نزول یافت و در شقاوت خطا سعادت توبه میابم و تو که هماره پذیرندم بوده ای و من به هدایت دل خوش. اما حکم تو بود و ما عازم روزه. و این روزگار دور خداوند، هرچند که نزدیکی، کی سر خواهد آمد و کی نزدیک تو خواهیم بود. خداوند نزدیک تر از